با اعلام ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید و شنونده برنامه خبری و تحلیلی ساعت 14 از رادیو فردا. خوش اومدید به ساعت 14 با من محمد زرقامی. در 21مین روز از مرداد 1405 خورشیدی برابر با 12مین روز از ماه اوت 2026 میلادی در کنار شما خواهیم بود. نگاهی خواهیم کرد به مهمترین رویدادها، انتصابهایی که در ایران صورت گرفته، به ویژه با محور قرار دادن شخصیتی مانند حسین طائب، و در این باره بیشتر برای شما خواهیم گفت. اما پیش از این که بپردازیم به آنچه که خواهید شنید و تحلیل هایی که در این باره با شما در میون خواهیم گذاشت، بریم و سراغی بگیریم از تازه ترین خبرها با بنیامین صدر.
وقتتون بخیر شنوندگان گرامی. محمد اسحاق‌دار وزیر امور خارجه پاکستان اعلام کرد 3 شهروند پاکستانی در حمله حوثی‌های یمن به یک کشتی در دریای سرخ کشته و یک تبعه دیگر پاکستان هم زخمی شده است. او چهارشنبه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد 3 تبعه پاکستان جانشان را از دست دادند و یک تن دیگر در این حادثه زخمی شد. این اظهارات یک روز پس از آن مطرح شد که گارد ساحلی یمن اعلام کرد حمله حوثی‌ها به یک کشتی در نزدیکی سواحل این کشتر دست کم 6 کشته بر جا گذاشته است. وزیر امور خارجه پاکستان جزئیات بیشتری درباره هویت کشتی، مقصد آن یا ملیت دیگر قربانیان ارائه نکرده است. آژانس بین‌المللی انرژی میگوید بسته ماندن تنگه هرمز و بالا بودن قیمت‌ها تقاضای جهانی نفت در سال 2026 را به شدت کاهش داده است. این آژانس بین‌المللی چهارشنبه اعلام کرد از سرگیری تنش‌های نظامی در خلیج فارس و اختلال در کشتیرانی در هفته‌های اخیر روند افزایش دوباره عرضه نفت را مختل کرده. آمریکا می‌گوید محاصره دریایی ایران همچنان برقرار است. در همین حال کریس رایت وزیر انرژی آمریکا هم سه شنبه گفته بود که میانگین 7 روزه انتقال نفت از تنگه هرمز به حدود 9 میلیون بشکه در روز رسیده که این امکان تحت نظارت آمریکا انجام می شود. خبرگزاری رویترز گزارش کرد که 4 پهپاد چهارشنبه 3 اردوگاه متعلق به گروه‌های کرد مخالف جمهوری اسلامی را در نزدیکی اربیل در اقلیم کردستان عراق هدف قرار دادند. به گفته رویترز منابع امنیتی در اقلیم کردستان عراق خبر را اعلام کردند، اما درباره عامل حمله یا خسارت احتمالی ناشی از این حمله ها جزئیات بیشتری ارائه نشده. اردوگاه‌های گروه‌های کرد مخالف جمهوری اسلامی در کردستان عراق در سال‌های گذشته بارها هدف حمله های پهپادی و موشکی قرار گرفتند. آلودگی نفتی سواحل جنوبی جزیره قشم ایران به محدوده جنگل‌های هرای روستای نقاشه هم گسترش یافت. خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش کرده که بخشی از لکه‌های نفتی وارد این محدوده جنگل‌ها شده و عملیات پایش و پاکسازی با هدف جلوگیری از گسترش بیشتر آلودگی آغاز شده است. رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری جزیره قشم هم اعلام کرده که منشأ دقیق ورود لکه‌های نفتی به بررسی‌های کارشناسی و جمع‌بندی گزارش‌های دستگاه‌های مسئول مرتبط است. جنگل‌های حرا از زیست‌بوم‌های حساس ساحلی قشم به شمار می‌روند و نقش مهمی در حفظ تنوع زیستی، پایداری سواحل و تکثر گونه‌های مختلف آبزی و پرندگان در جزیره قشم دارند. رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست از هر طریقی، چه گفتگو، خواهش، تهدید یا حتی به کار بردن زور و آغاز جنگی دوباره، محاصره دریایی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران را بشکنند. مجید رضا حریری دوشنبه هشدار داد که زندگی ایرانیان در محاصره دریایی به سطح نازلی سقوط می‌کند. او گفت انتقال بار از چین به ایران از راه زمینی حدود 18 میلیارد دلار هزینه اضافی به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند. این مقام صنفی در توضیح این وضعیت هزینه حمل و نقل هر کانتینر از راه دریا و از طریق بنادر جنوبی ایران را 3000 دلار اعلام کرد. زمین لرزه 7.4 در مقیاس ریشتر که دوشنبه کولومبیا را لرزاند، بر اساس آخرین آمار ارائه شده تا امروز دست کم 250 کشته بر جا گذاشته و بیش از 1500 تن را هم زخمی کرده است. این در شرایطی است که عملیات جستجو و امداد و نجات در مناطق مختلف غرب کولومبیا چهارشنبه هم برای سومین روز ادامه یافت. شهرهای کالی و پریرا بیشترین خسارت را متحمل شدند و بسیاری از خانه‌ها و بناها به دلیل زلزله مهیبه یک قرن اخیر کولومبیا فرو ریختند. و آخرین خبر این که کره شمالی امروز یک موشک بالستیک به سوی آب‌های ساحل شرقی شبه جزیره کره شلیک کرد. ارتش کره جنوبی اعلام کرد این موشک حدود ساعت 6 صبح چهارشنبه به وقت محلی از منطقه وونسان در کره شمالی شلیک شد. مقام‌های دفاعی کره جنوبی و ژاپن اعلام کردند این موشک حدود 700 کیلومتر پرواز کرده است. اقدامی که چند روز پیش از آغاز رزمایش مشترک بزرگ ایالات متحده و کره جنوبی و در شرایط افزایش تنش‌های نظامی در منطقه انجام شده است.
بنیامین صدر تازه‌ترین خبرها رو با شما در میون گذاشت.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
محسن رضایی دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران گفته جمهوری اسلامی شرط‌هایی داره که تا زمان برآورده شدن اونها تنگی هرمز بسته خواهد ماند. اما در برابر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم میگوید که تنگی هرمز در کنترل و اختیار ایالات متحده قرار دارد و ایران کنترلی بر این تنگه ندارد. این در حالی است که تلاش‌های میانجیگران به ویژه پاکستان برای رساندن تهران و واشنگتن به یک توافق ادامه دارد. ایلیا جزیری.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که به ایران اعتماد ندارد، زیرا به گفته او مقام‌های ایرانی مدام به او دروغ میگویند. آقای ترامپ که شامگاه سه‌شنبه 20 مرداد پس از سفر به اوهایو با خبرنگاران گفتگو میکرد، بار دیگر اظهار داشت که ایالات متحده کنترل تنگه هرمز را در دست دارد و ایران هیچ کنترلی بر آن ندارد. رئیس جمهور آمریکا گفت ما مالک تنگه هرمز هستیم، در مقطعی شاید آنها کاری انجام دهند و بعد غافلگیر شوند، اما ما اکنون در موقعیت بسیار خوبی هستیم. ما کشوری داریم که 50 سال قلدر خاورمیانه بود و الان دیگر قلدر خاورمیانه نیست. We have a country that has been the bully of the Middle East for 50 years. Really 51 if you think about it, right? We've been saying 47 for 4 years. And they're no longer the bully of the Middle East. Thank you very much everybody. از سوی دیگر جمهوری اسلامی با تاکید بر اینکه کنترل تنگه هرمز را در دست دارد، شرط‌هایی برای بازگشایی آن اعلام کرد. محسن رضایی دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی ایران با انتشار پیامی به زبان انگلیسی در شبکه ایکس نوشت پیام ایران واضح است، تا زمانی که آمریکا به جنگ و محاصره پایان ندهد، دارایی‌های مسدود شده ایران را آزاد نکند و با آتش بس در سراسر منطقه از جمله لبنان و غزه موافقت نکند، تنگه هرمز بازگشایی نخواهد شد. تا زمانی که همه این شروط برآورده نشود، تنگه هرمز بسته خواهد ماند. به گزارش رسانه‌های ایران، آقای رضایی در دیدار با سفیر چین در تهران نیز بر این شرط‌ها تأکید کرد. او در این دیدار همچنین با اشاره به مذاکرات جاری میان ایران و عمان برای توافق بر سر سازوکار عبور کشتی‌ها از تنگ هرمز گفت: اگر دو کشور در این زمینه به توافق برسند، چنین توافقی موضوعی جدا از انسداد تنگ هرمز خواهد بود. پیشتر نیز عباس عراقچی وزیر خارجه ایران موضع مشابهی اعلام کرده بود.
تعیین این مسیر بین ایران و عمان لزوماً به معنی باز شدن تنگه هرمز نیست، اون تابع شرایط دیگری هم هست. باید موارد نقض یادداشت تفاهم که از سوی آمریکا صورت گرفته یک به یک جبران بشه.
همه اینها در حالی است که حملات به کشتی‌ها در دریای عمان و دریای سرخ ادامه یافته و محاصره دریای ایران توسط آمریکا همچنان برقرار است. حوثی‌های یمن که از حمایت جمهوری اسلامی برخوردارند و از سوی آمریکا گروهی تروریستی شناخته می‌شوند، تلاش می‌کنند مانع از عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه باب المندب شوند. از سوی محمد رضا نقی مشاور عالی فرماندهی کل سپاه پاسداران اعلام کرد که سپاه مکلف شده تا آمادگی عملیات دفاعی هوشمندانه به گفته او در خاک دشمن را داشته باشد.
هر موقع اقتضا بکنه و فرمان صادر بشه باید بتونیم عملیات رو به خاک دشمن بکشیم، به سرزمین های دشمن بکشیم و دور از سرزمین خودمون بتونیم عملیات انجام بدیم. اینا ویژگی های دکترین تهاجمیه که باید احراز بشه. یعنی الان سپاه مکلف شده که این آمادگی رو کسب کنه.
از سوی شامگاه سه‌شنبه 20 مرداد خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان به شبکه بلومبرگ گفته بود نشانه هایی که در روزهای اخیر پدیدار شده از نزدیک شدن ایران و آمریکا به یک توافق حکایت دارد. آقای آصف با ابراز امیدواری نسبت به اینکه تحولات به توافقی منجر شود که امنیت و ثبات را برای منطقه به ارمغان آورده و به سود همگان باشد گفت نشانه های مثبتی که اخیراً پدیدار شده به گونه ایست که منطقه را در آستانه تحقق یک پیشرفت دیپلماتیک قرار داده است.
از ایلیا جزائری شنیدید در مورد آخرین تحولات میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران. اما در ادامه بپردازیم به یکی از موضوعاتی که در این گزارش هم مطرح شده بود از نگاهی تحلیلی تر. وزیر دفاع پاکستان که گفته تهران و واشنگتن به شکلی از توافق نزدیک شدند اما در میانه تداوم تنش‌های دریایی و ابهام در مسیر مذاکرات، پرسش اصلی حالا این است که آیا این نشانه‌ها به یک تفاهم عملی و پایدار میرسه یا تنها فرصتی موقت برای مهار بحرانه. رضا جمالی این موضوع رو با امید معماریان، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل ایران در اندیشکده داون در واشنگتن در میان گذاشته.
خیلی مشخص هستش که میانجی ها تلاش میکنن که یک تفاهم نامه‌ای رو بین ایران و آمریکا به امضا برسونن. پاکستان، قطر، کشورهای دیگه دارن این تلاش رو انجام میدن، ولی مشخص نیست که بازی نهایی در تهران چطور رقم میخوره و مواردی که مطرح میکنن مترتب بر چه عواملی هست. از این جهت که در طی هفته‌های گذشته ما دیدیم که برخی از این شرایطی که مطرح کردن تغییر کرده، از جمله خواستار غرامت شدن در شرایطی که به هر حال این موضوع در تفاهم نامه‌ای که در بین آمریکایی و ایران امضا شده در دو ماه گذشته وجود نداشت. علی‌رغم همه تلاشی که داره انجام میشه، میانجیگری که انجام میشه، چند تا چیز مبهم هستش. یکی اینکه چه کسی در تهران حرف آخر رو میزنه و اون حرف آخر چی هست، و دوما این تغییرات محصول چه چیزی هست. اختلاف نظرهایی هستش که وجود داره، اعمال نفوذهایی هست که در داخل کشور انجام میشه، و این کلا بازی نهایی تهران چی هست. آیا این اضافه کردن ها و تغییراتی که در موازه مقامات جمهوری اسلامی مطرح میشه یک تاکتیکی هست برای اینکه زمان سپری بشه تا زمان انتخابات میان دوره آمریکا، یا اینکه میخواهن در زمانی که برافه میکنن که اهرام فشاری دارن مثل تنگ هرمز امتیازات بیشتری بگیرن. بنابراین مجموعه این عوامل به دست به دست هم داده که تمام این حضور مثلا وزیر کشور پاکستان در تهران همچنان با ابهامات زیادی مواجه بشه، در خصوص ثمر بخشیش که آیا ثمر بخش خواهد بود با توجه به اینکه ما همیشه الگویی داشتیم از این رفت آمدها در طی ماه‌های گذشته.
آقای معماریان، وقتی میگید میانجی‌ها دارن به نحوی تلاش میکنن به شکلی از توافق دو طرف برسن، منظور همون تفاهم‌نامه اسلام‌آباد هست یا شکل دیگری از توافق با توجه به خواستای جدیدی که تهران مطرح کرده؟
علل قاعده تفاهم که در مورد صحبت میکنین تفاهم‌نامه‌ای هستش که بین تهران و واشنگتن امضا شد دو ماه گذشته و اون بعد ممنوع قرار بگیره. حالا اگر بهش اضافه میشه یا کم میشه، خب اون یک مسئله دیگه است که باید دو طرف روش توافق میکنن، ولی به نظر من بازگشت به اون یک نقطه شروع خوبی خواهد بود برای دو طرف. ولی اینکه موارد جدید اضافه بشه خب پیچیدگی کار اضافه میکنه، کما اینکه مثلا وقتی در مورد مسئله موضوع غرامت الان مطرح شده که یک مسئله بسیار حقوقی و پیچیده هست و مسئله‌ای هستش که به هر حال دادگاه‌های بین‌المللی اینا تعیین خواهند کرد و خیلی دشوار هستش که در چنین شرایطی و تجربه آبادی که در واشنگتن وجود داره، نوع نگاهی که آقای ترامپ به مسئله جنگ داره و موضوع ایران داره، اساسا این مسئله بخواد که یک جوری تحقق پیدا بکنه. و دیدیم که آقای ترامپ در واکنشش گفت اگر که قرار هستش که غرامت داده بشه، شما هم باید بیاین غرامت تمام کشته شده های آمریکایی رو در طی تمام این 20 سال گذشته که مثلا در عراق کشته شدن یا در حوادث تروریستی که در جای مختلف دنیا اتفاق افتاده و اونها رو متصبر ایران میکنن، بیاید اونها هم غرامت بدیم. به علاوه باید به مردم ایران هم که در طی 50 سال گذشته در ایران جونشون از دست دادن و از جمله به قول آقای ترامپ 52 هزار نفری که در دیما کشته شدن، بیاید اونها هم غرامت بدیم. من این خب یک جدال و جدلی رو ایجاد خواهد کرد بین مقامات جمهوری اسلامی و آمریکا، ولی خب در نهایت به نتیجه گیری منجر نخواهد شد، به یک تفاهم منجر نخواهد شد و بحثی هستش که دور میکنه دو طرف رو از رسیدن به یک تفاهم. برای همین من تردید دارم که هر چنین موضوعاتی مبتنی است برای اراده به رسیدن به یک تفاهم.
آقای معماریان، صحنه میدانی و گزارش ها نشون میدن تا این لحظه که داریم با هم صحبت میکنیم، واشنگتن فشار اقتصادی رو بر عملیات نظامی ترجیح داده، در حالی که تهران هم رفع معاصره آزادسازی دارایی ها و کاهش فشارها رو داره مطرح میکنه. در این زورآزمایی که دو طرف الان دارن میکنن، در کوتاه مدت دست بالا و اهرم‌های تأثیرگذار رو کدام یک از دو طرف دارند؟
ایالات متحده منابع بسیار بیشتری داره برای اعمال فشار و تحملش هم بیشتر خواهد بود. یعنی اگر که مقامات جمهوری اسلامی تمام محاسبش بر این اساس بوده که ایالات متحده نخواهد تونستش که مثلا 2-3 ماه فشار رو تحمل بکنه و به خاطر انتخابات میان دوره‌ای، به خاطر افزایش قیمت نفت عقب میکشه، خب اگر این اتفاق نیفته اون موقع خب تمام محاسبه جمهوری اسلامی، مقامات جمهوری اسلامی به هدر رفته و اون اهرم فشاری که برای مدت ایجاد کرده بودن کاملا بلا اثر میشه. و ایالات متحده سابقه اینو داره که وقتی که یک کشوری از یک اهرم فشار استفاده میکنه و از اون به کرات استفاده میکنه، در دراز مدت اون اهرم فشار رو بلا اثر بکنه. و اینکه یک موضوعی که در یک زمانی میتونه که اهرم فشار باشه در قبالش یک امتیازات گرفته بشه، داره به یکی از بخش‌های سیاست خارجی ایران تبدیل میشه و به یک مسئله‌ای که در موردش نمیتونن مذاکره بکنن، حق مسلمش کردن مثل برنامه هسته‌ای. و اون موقع ایالات متحده به سمتی خواهد رفتش که از همه منابع خودش استفاده بکنه تا اینکه این اهرم فشار رو که ایران خودش امتیاز بگیره اساسا بلا موضوع بکنه. اون موقع جمهوری اسلامی از این مدنت نخواهد تونست استفاده کنه. به علاوه اینکه هر لحظه که تحریم ها ادامه داره، این بر گلوی اقتصادی کشور فشار میاره، یعنی حالت خفگی ایجاد میکنه. با توجه به اینکه معاصر اقتصادی و جلوگیری از صادرات نفت به مراتب از تحریمایی که قبلا در طی سالهای گذشته ایالات متحده اعمال کرده بود بیشتر تاثیرگذار خواهد بود و به هر حال نقش دور زدن تحریم و توسط چین و جای دیگر هم کم رنگ تر میکنه، یعنی فشار اقتصادیش بسیار مستقیم خواهد بود و حکومت ایران باید تصمیم گیری رو بکنه که آیا میتونه که تحمل کنه چنین فشاری رو، مثلا برای 3 ماه، برای 6 ماه، برای 9 ماه. حتما عدد رقم ها دستشون هست و میدونن که کشور رو با چنین شرایطی تا چه زمانی میشه اداره کرد. و آیا میرن به سمتی کاملا مردم رو برن به سمتی ریاضت اقتصادی بسیار بسیار شدید و اینکه اساسا از نظر داخلی مشکلات امنیتی جدی رو رقم بزنن، یا اینکه نه بر اساس محاسباتی که دارن، عدد رقمایی که دارن و اون برداشتی که از تاب‌آوری خودشون دارن به یک جمع‌بندی دیگه میرسن و سعی می‌کنن در زمانی که تنگه هرمز میتونه که یک اهرم فشار باشه و میتونن براش امتیازی بگیرن، همین الان اینو نقدش بکنن و برن به سمت موضوعات دیگری که در تفاهم‌نامه مطرح شده و موضوعات دیگری که برای ایران هم مهم هست، برای ایالات متحده مهم هست. و در نهایت در انتهای اون ممکن است که یک مسیری باز میشه برای رفع خطر جنگ، برای رفع تهدید امنیتی که برای ایالات متحده به حال مهم است که اون درخواستش در خصوص مسئله هسته‌ای تحقق پیدا بکنه. در مورد ایران هم برداشت شدن خطر جنگ یک مسئله بسیار بسیار مهم است که در طی بیشتر از 1 سال گذشته باش مواجه بوده و خب شریان‌های اقتصادی و سیاسی کشور رو کاملا متلاشی کرده.
شنیدید از امید معماریان در آمریکا در ارتباط با آخرین تحولات میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا.
شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
در میان همه انتصاب‌هایی که منتسب هست به مجتبی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، رهبر سوم، یک نام بیش از همه توجه‌ها رو جلب کرد. این فقط محسن رضایی نبود که نامش بسیار توجه برانگیز شد، بلکه بسیاری نوشتند و گفتند حاج میثم هم بازگشته. حاج میثم اشاره است به حسین طائب، نام اطلاعاتی آقای طائب یا نامی که از اون استفاده می کرده. سال 1388 آقای طائب به نوعی از صحنه سیاست یا اقداماتی که انجام می داد تو حوزه های امنیتی کنار رفته بود و این بار دیگر بر می گرده. اما داستان آشنایی مجتبی خامنه‌ای و آقای طائب به مدت ها پیش از اصلا سمت هایی که او به عهده گرفت بر می گرده. رضا علیجانی با ماست تا بیشتر برای ما بگن که اصلا آمدن آقای طائب به چه معناست، چرا بازگشته و با توجه به همه حرف و حدیث هایی که آقای علیجانی ما میشنیدیم در هنگامه جنگ اسرائیل و آمریکا علیه ایران درباره آقای طائب، موقعیتش و مسائل دیگه، چطور شد که یک همچین چهره‌ای که میشه گفت چهره بحث برانگیزیه به صحنه بازگردونده میشه؟
با سلام. البته اگه از فاصله دورتر به این انتصابات جدید نگاه کنیم، بیشتر شبیه چرخش بازیکنهای والیبال تو زمین هست که همون آدم هایی که سالها در جمهوری اسلامی بودن جاهاشون رو با هم عوض میکنن. ولی به تائب برگردیم، تا اینجا به نظر میرسه که مشتبه خامنه‌ای بیشتر از اون که بخواد تا این لحظه سیاست های پدرش رو تغییر بده، چه در سیاست داخلی و چه در سیاست خارجی، داره ساختار بیت پدرش رو تغییر میده و بازگردوندن تائب تو این قسمت معنا داره. و یعنی درسته تائب یه سمبول، یه چهره سرکوبگر هست، ولی جمهوری اسلامی بدون تائب هم در دی ماه 403 هزاران هزار جوان ایرانی رو کشت، یعنی نیازی به تائب نداشت. اما تائب که به هر حال از دوره جوانیش تو بخشای سپاه، بعد اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات، بس فرمانده وسیج، مثلا سال 86-88 اوایل جنبش سبز تائب فرمانده وسیجه و در همون سال 88 فکر میکنم تو مهر ماهش که اطلاع سپاه به یه سازمان تبدیل میشه، به مدت 12 سال، شاید هم بیشتر 13 سال، تا 1401 تائب رئیس سازمان اطلاعات سپاهه. تائب رابطه شخصی قوی با مجتبی داره، حالا به دوره جبهه و جنگ و اردن حبیب ابن مظاهر برمیگرده و این دو نفر رو بسیار نزدیک به هم میبینند فعالان و ناظران سیاسی. از 401 تا 404 و 5 تائب کنار رونده میشه، به خاطر گفته می شود نفوذ اسرائیلی ها در پیرامون او، در تیم او، در اطلاعات سپاه، و اینکه اینها نمی توانند از اقدامات اسرائیل در جاهایی که حوزه استحفاظی سپاه هست، اطلاعات سپاه هست، جلوگیری بکنند. در اوجش در رابطه با مهدی فخری زاده است که وزیر اطلاعات وقت میگه ما همه اسناد و مدارک رو به سپاه، یعنی در واقع اطلاعات سپاه دادیم، ولی اطلاعات سپاه نتونست جلوگیری بکنه از این ترور. همچنین تیمای تروری، تیمای عملیاتی که اطلاعات سپاه شروع کرده بود به خارج از کشور فرستادن، هر کدوم قبل از اقدام خونسا میشدن و نشون میده که اسرائیل سواره بر اطلاعات سپاهه. و تائب در اون زمان از اطلاع سپاه کنار گذاشته میشه، یعنی سیر تائب سیر شلوغکاری و تندروی کنار گذاشتن هست، تو وزارت اطلاعات، بعد تو اطلاع سپاه. و حالا مجتبی خامنه‌ای هم جالبش اینه که مجتبی خامنه‌ای هم در همون مقطع کنار گذاشته شده، فاصله، یعنی طرد شده از بیت پدرش. خبرهای مکرر این رو میگفت و آخرین نفرم محمد باقر خرازی گفت. یعنی 3 سالی که مجتبی خامنه‌ای از بیت طرد شده، تائب هم از اطلاع سپاه طرد شده. یه مقام تشریفاتی مثلا مشاوری بهش میدن. حالا با بازگشتن مجتبی خامنه‌ای، افرادی که در این برکناری نقش داشتن، از جمله علی اصغر حجازی و تیم‌های درون بیت رهبر سابق، اونها دارن تصفیه میشن، عده‌ای عقب زده میشن، عده‌ای جلو میان، که تائب یکی از همون محذوفین هست. این همون کاریست که پدر مجتبی هم بعد از رهبر شدن بین جناح چپ و راست کرد، یعنی اونهایی که بازی گرفته نمیشدن مثل خاندان لاریجانی در دوره رهبری روح الله خمینی، اینها آمدن جلو و کسانی که اون موقع بیشتر بازیگر بودن و چپهای اون موقع بودن، بعدن خط امامی شدن، اونا کنار زده شدن.
ولی آقای علیجانی یه نکته هم هست،
تغییری در سیاست داخلی و سیاست خارجی تا این لحظه نمیبینم، مگر تغییر نیروها در درون ساختار بیت علی خامنه‌ای.
ولی این تصفیه در زمان آیت الله خمینی قاعدتا متفاوت بوده با شرایطی که امروز ایران درش به سر میبره، و آیا میشه اینها رو کنار هم گذاشت؟ و اگر این بازگشت تعبیر بشه به رفتاری که به هر حال آیت الله خامنه‌ای کرده بود در زمان خودش، اونگونه بخوایم نگاهش بکنیم، ما نمیتونیم به این نتیجه برسیم که به هر حال پیام خاصی رو هم میخواد با خودش به همراه بیاره؟ چون تا اونجایی که من خاطرم هست، اصلا واژه مثلا انقلاب مخملی رو اولین بار خود آقای تائب به کار برد در سلسله حالا تحرکات سیاسی که در داخل ایران انجام میشد.
بله ببینید تائب تیپ تندرویی است، ولی تندروی و نگاه سرکوبگرانه به مردم با تائب نیومده، با تائب هم نمیره. گفتم در دی ماه هزاران هزار نفر رو کشتن. تائب یه خصیصه دیگری هم داره که شاید اینش الان مثلا جدید باشه، همون چیزی که احمدی نژاد هم گفت که اون آدم روانی است، علاقه ویژه‌ای به پرونده سازی داره. در جناح‌ها و افراد درون نظام تائب آدم پرونده سازی است، تجسس کنه از زندگی شخصیش کن، اخلاقیش کن، مالیشون پرونده درست کنه و سر به زنگا ازشون باج بگیره و یا وادار به سکوت بکنه یا وادار به کنار روی. این روحیه خبیثانه در خود مشتبه هم هست، یعنی مشتبه هم یه فردی است با همین خصایص. بنابراین اون چیزی که تائب میتواند بیافزاید بر سرکوبگری جمهوری اسلامی، این خصیصه در درون و بالای ساختار قدرت هست، ولی در نسبت جامعه و حکومت من فکر نمی کنم اتفاق ویژه افتاده باشه، همونطور که در سیاست خارجی هم اتفاق ویژه نیفتاده. تو همین چند روز دیدیم بخشی از طرفداران قالیباف دارن به ولایون تندرو تیکه فرانی میکنن که خب حالا اون علل اصولی که شما تفسیر دل بخواهی میکردید، آقای خامنه‌ای مشتبه اومده دو نفر از همونایی که یعنی وحیدی و عبداللهی رو که امضا کنندگان تفاهم نامه بودن دوباره داره توی شورای عالی امنیت ملی بهشون سمت میده و تثبیتشون میکنه. و حتی اومدن محسن رضایی هم خیلی مؤثر نیست، چون محسن رضایی خب یه شخصیتیست که به هر حال به قول معروف شبیه لورا رو بازی میکنه، ولی ذوالقعد یه مدار پیچیده تر عمل میکرد. رضایی درسته که شلطاق میکنه، حرفای تندی میزنه، ولی سر به زنگا هم تیپ تعاملگراییست. تو همین مصاحبه های روزهای اخیرش هم دیدیم تو تلویزیون اومد گفت برای علل اصول نشون میده که آقای مشتبه خامنه‌ای راه‌های بهتری برای رسیدن به هدف، راه‌های دیگری برای رسیدن به هدف مد نظرش بود، ولی اعضای شورای عالی امنیت ملی هم گفتن ما همون هدف رو با روش‌های دیگه میرسیم.
یعنی شما در نتیجه به این شک فکر نمی‌کنید که حتی ساختار سرکوب یا اطلاعات در ایران هم بخواد دستخوش تغییر بشه با اومدن آقای طایب؟
به لحاظ سیاسی نه، البته شایعاتی هست که مثلا مثل سازمان اطلاعات مثل از وزارت خونه در بیا سازمان بشه و زیر نظر رهبر باشه، ولی این خب ربطی به رئیس بسیج که تایپ هست نداره. این شایعات هست، یا مثل همین ادغام ستاد مشترک و فرماندهی قرارگاه خاتم، این شبیه مثلا ادغام کمیته ها و شهربانی اون دوران اوایل انقلاب هست که ژاندارم نیروی انتظامی شد.
سپاسگزارم از شما. خواهش می‌کنم اگر نکته‌ای هست می‌خوایم در پایان بگید حتما.
نه من فکر می‌کنم جنبندیم همینه که تا این لحظه، حالا باید دید تا موقعی که سایه جنگ برداشته نشه، ما جمهوری اسلامی سوم رو به وضوح و کامل نخواهیم دید. تا این لحظه البته انتصابات مشتبه خامنه‌ای تغییری در سیاست‌های داخلی و خارجی پدرش نیست، ولی تغییرات اساسی در ساختار بیت پدرش هست.
سپاسگزارم از شما. رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران که از پاریس ما رو همراهی میکرد. نگاهی داشتیم به کارنامه حسین طائب و بازگشتش به قدرت دوباره. همراه ما باشید، یک فاصله کوتاهی میگیریم برمیگردیم.
شما میتونید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا رو دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته ما 5860 کیلوهرتز، از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7590 کیلوهرتز، از 12 ظهر تا 6 عصر 9990 کیلوهرتز، از 10 صبح تا نیمه شب هم 12005 کیلوهرتز.
و باز برسیم به مسئله محیط زیست، یک بار دیگه نگاهی بکنیم. دریای خزر، جایی که خیلی بهش سر میزنیم، حال روز خوبی نداره، با یکی از جدیترین بحرانهای زیست محیطی سالهای اخیر خودش داره دست و پنجه نرم میکنه. سطح آبش در یک دهه گذشته حدود 2 تا 2.5 متر پایین رفته و همزمان تنش آلوده هم هست. آلودگی هایی که باعث شده ذخایر ماهیانش کاهش پیدا کنند و فوک زیبای خزری هم در معرض انقراض قرار بگیره. اما این فقط همه ماجرا نیست. برگردیم میبینیم که وضعیت تالاب ها هم چندان وضعیت مناسبی نیست و از طرفی معیشت شهروندان هم دستخوش تغییر قرار خواهد گرفت. نسرین افشار با روزبه اسکندری پژوهشگر محیط زیست در تورنتو این موضوعات رو در میون گذاشته و از او بیشتر بشنویم.
بر اساس آخرین گزارش سازمان حفاظت محیط زیست ایران در ژوئن 2026، از حدود سال 1374 تا امروز تراز دریای خزر تقریبا 2.5 متر پایین اومده. نکته نگران کننده کجاست؟ اینکه 1 متر از این افت فقط در 4 تا 5 سال اخیر اتفاق افتاده. یعنی سرعت افت آب که پیش از این چیزی نزدیک به 7 تا 8 سانتی متر در سال بود، در سال اخیر رسیده به حدود 20 سانتی متر در سال. در بعضی سالها به 21-22 سانتی متر هم رسیده. دلیل اصلی برهم خوردن بیلان آبی دریای خزر هست. در نظر داشته باشید که دریای خزر یک حوزه بسته است، یعنی آب از رودخانه ها و بارندگی وارد میشه و عمدتاً از راه تبخیر خارج میشه. افزایش دما میزان تبخیر رو بالا برده و ورودی رودخانه ها هم قادر به جبران اون نیست. خب رودخانه ولگا در این میان اهمیت بسیار زیادی داره، بخش عمده حقابه یا آب ورودی دریای خزر رو تامین میکنه و ما میدونیم که بر اساس شرایط گرمتر شاهد افزایش تبخیر هستیم و این سبب خواهد شد که ما افتی بلند مدت رو شاهد باشیم. اینکه ساحل چند متر عقب میره باید مراقب باشیم که هر 1 متر افت عمودی آب معادل مقدار ثابت عقب نشینی افقی نیست، یعنی همه چیز در این میان به شیب بستگی داره. مطالعاتی که سازمان بنادر انجام داده بود گفته بود که فقط حدود 50 سانتی متر افت بین سال 1393 تا 1400 چیزی نزدیک به 10 تا 100 متر عقب نشینی ایجاد کرده. بحران اصلی این نیست که آب در همه جای ساحل 100 متر یا 500 متر عقب بره، مسئله اینه که چند متر افت عمودی خزر در سواحل کمشیب میتونه نقشه جغرافیایی ساحل رو عوض کنه. من بیشترین نگرانیم برای خلیج گرگان هست، میانکاله و گمیشان. اتصال تالاب‌ها با دریا ضعیف میشه، سطح آب و زیستگاه‌های کم عمق کاهش پیدا میکنه، شوری و شرایط رسوبی آب تغییر میکنه و مناطقی که آبزیان از اون تغذیه میکنند و زادآوری دارن آسیب میبینه. همین امروز هم تالاب انزلی از تغییر تراز دریای خزر و همزمان از آلودگی، رسوب‌گذاری و مشکلات داخلی حوزه خودش آسیب می‌بینه. ابتدا یک نکته رو باید روشن بکنیم. وقتی میگیم 14 متر منظوری نیست که با قطعیت می‌دونیم تا سال 2100 14 متر از تراز دریای خزر کم خواهد شد. این عدد حاصل مدل‌های اقلیمیه. اما مسئله عدد 8 یا 14 نیست. این است که تقریباً تمام سناریوهای جدی علمی از ادامه روند پرشتاب کاهش تراز دریای خزر حکایت دارن.
آقای اسکندری، ایران عملا چه کاری میتونه انجام بده و چه بخشایی فقط به همکاری با روسیه و دیگر کشورهای ساحلی وابسته است تا ما کمتر شاهد این تبخیر بیشتر آب بشیم؟
نیاز داریم که اینجا مسئله رو به دو بخش تقسیم بکنیم: کاهش علت بحران و سازگاری با بحران. ببینید، ایران نمیتونه به تنهایی تراز دریای خزر رو کنترل کنه چون بخش عمده آب رودخانه‌ای یا حقابه دریای خزر از شمال وارد میشه. بنابراین مدیریت رودخانه ولگا، سدها، مخازن و میزان آبی که از حوضه‌های شمالی به دریای خزر میرسه خارج از کنترل ایرانه. به همین دلیل مذاکره با روسیه و همکاری با اون 5 کشور ساحلی اشتراب‌ناپذیره. حتی شاهد بودیم کشور آذربایجان هم تأثیر کاهش جریان رودخانه ولگا رو مطرح کرده و با روسیه کارگروه مشترک تشکیل داده. این که بگوییم ایران هیچ کاری نمیتونه انجام بده اشتباهه. ایران میتونه در داخل ورودی فاضلاب، پساب و آلاینده ها رو کاهش بده، حقابه تالاب های ساحلی رو بهتر مدیریت بکنه، رودخانه هایی که منتهی میشن به دریای خزر رو حفاظت بکنه، این ساخت و سازی که در اراضی تازه آشکار شده به نحوی اتفاق داره میفته رو متوقف بکنه، اون مناطق حساس رو از طرح‌های توسعه خارج بکنه و از همین امروز بنادر، شیلات و زیرساخت‌های گردشگری رو برای شرایط آینده ساحلی طراحی بکنه. اتفاقا در سال 2026 ایران رسما اعلام کرد که در چارچوب کنوانسیون تهران یک برنامه اقدام منطقه‌ای برای سازگاری و تاب‌آوری در برابر کاهش تراز آب دریای خزر در حال نهایی شدنه. پس اینجا تفکیک مسئولیت اهمیت پیدا می‌کنه: جلوگیری از ورود فاضلاب ایران به خزر، حفاظت از تالاب‌های ایران و مدیریت ساحلی. این مسئولیت خود ماست. اما مسئله رودخانه ولگا، بیلان آبی کل دریای خزر و مدیریت یک اکوسیستم آبی مشترک بدون حضور فعال روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان قابل حل نیست.
آقای اسکندری، وقتی فاضلاب شهری و صنعتی و روان آب‌های کشاورزی ما می‌بینیم که همچنان وارد دریای خزر میشه، مسئول مستقیم کنترل این آلودگی‌ها کدوم نهاده و چرا تا الان تصفیه خونه‌های استان‌های شمالی هنوز به نقطه‌ای نرسیدن که جلوی آلودگی گسترده دریا رو بگیرن؟
من اینجا ترجیح میدم که نگم یک نهاد مسئوله، چون از نظر اجرایی دقیق نیست. در ایران وزارت نیرو و شرکت‌های آب و فاضلاب مسئول توسعه شبکه جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب شهری هستند. سازمان حفاظت محیط زیست نقش نظارتی و کنترل استانداردهای تخلیه رو داره. مسئله مهم در ایران اینه که زیرساخت عقب هست. یعنی به دلیل این چند دهه مشکلاتی که ما در زیرساخت داریم، رشد سریع شهرنشینی و گردشگری، این شبکه ناقص جمع‌آوری آب‌های سطحی و فاضلاب، سرمایه‌گذاری ناکافی و اینکه مسئولیت بین نهادهای اجرایی پراکنده هست، نمیتونیم از مردم بخوایم که دریای خزر رو آلوده نکنند، در حالی که خود شهرها شبکه کامل جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب ندارند. و نکته مهم، تصفیه خانه به تنهایی کافی نیست. اگر شبکه جمع‌آوری کامل نباشه، بهترین تصفیه خانه هم بخش بزرگی از فاضلاب تولید شده رو اساساً دریافت نمی‌کنه.
ما شاهد این هستیم که جمعیت ماهیان خاویاری در خزر کم شده. فوک‌های خزری از حدود 1 میلیون به کمتر از 70,000 قلاده رسیده و ناپدید شدن. این اتفاق چه نشونه‌ای درباره وضعیت کلی اکوسیستم خزر داره؟
ببینید، در مورد آبزیان دریای خزر، ماجرا به آلودگی محدود نمیشه. مجموعه است از عوامل: صید بی‌رویه و شکار غیرقانونی، سدسازی برای رودخانه‌هایی که محل تخمریزی این آبزیان هستند، تخریب زیستگاه‌های طبیعیشون و آلودگی و تغییرات هیدرولوژیک خزر. در واقع فوک خزری که دربارش شما گفتید مثل یک چراغ هشدار هست روی داشبورد یک اکوسیستم. وقتی شکارچی رأس زنجیره غذایی تعدادش بیش از 90% کاهش پیدا میکنه، یعنی اینجا بحث نجات یه گونه رو ما نداریم، یعنی در کل شبکه غذایی و زیستگاه تمام اون آبزیان اتفاقی بسیار جدی افتاده.
به عنوان آخرین سوال، اگر بنادر، شیلات و معیشت مردم ساحلی در خطره، دولت برای سازگاری اقتصادی شهرهای شمالی با پسروی آب خزر چه برنامه‌هایی داره؟
مشکل بنادر کاملا ملموسه. وقتی سطح آب پایین میره، عمق کانال دسترسی و حوضچه‌ها کم میشه. کشتی‌ها مجبور میشن که با آبخور کمتر حرکت بکنند و نیاز به لایروبی افزایش پیدا میکنه. همین امروز ما مشکل لایروبی رو داریم، برای اینکه به بخشی از بنادر، به تعدادی از بنادر شمالی دسترسی داشته باشیم. امروز برای گردشگری ساحلی باید بپذیریم که خط ساحلی که الان داریم، خط ساحلی 20 سال آینده لزوما نیست. بنابراین ساخت هتل، جاده، تأسیسات گردشگری یا شهرک بر اساس خط فعلی آب بدون اینکه سناریوی تغییر تراز دریای خزر رو در نظر بگیریم اشتباهه. ما هنوز بیشتر در مرحله شناخت بحران و تدوین برنامه هستیم تا اجرای یک برنامه جامع سازگار. دریای خزر منتظر پایان مطالعات ما نمیمونه. اگر افت این دریاچه با سرعت سالهای اخیر ادامه پیدا بکنه، برنامه‌ریزی بنادر، شیلات، گردشگری و کاربری زمین همین امروز باید بر مبنای خط ساحلی که در آینده خواهیم داشت انجام بشه، نه خط ساحلی امروز. حرف آخر من، خطر برای دریای خزر این نیست که فردا ناپدید بشه. خطر این است که ما هر سال چند سانتی متر آب از دست بدهیم و چند سال بعد متوجه بشیم که تالاب، بندر، شیلات و زیستگاهی که می‌خواستیم نجات بدیم دیگر اون چیزی نیست که امروز می‌شناسیم.
از روز به اسکندری شنیدید، پژوهشگر محیط زیست در تورنتو، درباره وضعیت بسیار اسفناک دریای خزر، جایی که خیلی از ما ایرانی‌ها باهاش خاطره داریم و همچنان مقصد اصلی سفرهای ماست. اما از سفر صحبت شد، بریم و به صفهای طولانی بنزین برسیم که طولانی تر هم شده و کمبود اون به حدی جدیه که رئیس جمهور ایران و سخنگوی دولت مجبور شدن به این مشکل دیرینه واکنش نشون بدن. جمشید زند از هزاران خودروی بدون سوخت در ایران میگه:
محاصره هستیم و نمیتوانیم بنزین وارد کنیم. این جدیدترین سخنان مسعود پزشکیان درباره یکی از بزرگترین مشکلات اقتصادی ایران است. تعداد خودروهای جدید و همزمان با آن خودروهای فرسوده در ایران روز به روز بیشتر میشود و نیاز به سوخت هم به تبع آن بالا میرود. اما سال هاست که دولت‌های مختلف نتوانستند توازنی بین این دو ایجاد کنند. در ایران امروز که در جنگ است و مشکلات اقتصادی هم نفسگیرش کرده، دیگر کسی از کیفیت بنزین صحبت نمی کند. مردم فقط می خواهند باک بنزین خودروی خودشان را پر کنند و دولت هم می گوید نداریم. آقای پزشکیان می گوید پارسال 6 میلیارد دلار بنزین وارد کردیم اما امسال پول نداریم. سخنگوی دولت او فاطمه مهاجرانی هم حرفای وی را تایید می کند و می گوید هر روز 8 میلیون بشکه نفت در داخل کشور تبدیل به سوخت می شود.
بدیهی است که دولت به عنوان بزرگترین دستگاه سیاست گذار باید فکری برای این موضوع داشته باشه. ما حق نداریم که منابع آیندگانمون رو تبدیل بکنیم به آن چیزی که می شود آلودگی، آن چیزی که می شود در نهایت بیماری هایی که طبیعتاً باید براش بعداً هزینه بذاریم. لذا دولت از قبل همین برنامه رو داشت. ما در آذر ماه موضوع قیمت کارت جایگاه رو ارتقا دادیم به 5000 تومان.
خانم مهاجرانی نمیگوید در ایرانی که تولید نفت روزانش در ماه‌های اخیر بین 2.5 و 3 میلیون بشکه در روز است و بخشی از آن هم صادر می‌شود، دولت چگونه 8 میلیون بشکه نفت را پالایش و مصرف می‌کند. اما فراتر از اصارات مقامات حکومتی، ایران هم اکنون با کمبود بنزین روبروست و صف‌هایی که در بوشهر، اهواز، کرمان و تبریز دیده می‌شود، نشانه دیگری است از بحرانی‌تر شدن اوضاع. الیاس کردی، کارشناس اقتصادی، در یکی از میزگردهای روزنامه همشهری:
این مسئله در ایران یه جوریه که انگار ما میخواییم با بنزین یه جبران ناکارآمدی های خودمون رو داشته باشه. این خطرناکه و اینم ربطی به دولت فعلی و دولت قبل اینا نه، کلن انگار هر وقت که ما به مشکل میرسیم یه کالای استراتژیک و مهمی مثل بنزین رو میریم سراغش.
آقای پزشکیان هم میگوید من که نمیتوانم دستور دهم بنزین گران شود و مملکت را به هم بریزم، و میافزاید مشکل از افراد نیست و حتی اگر تغییری هم رخ بدهد مشکل بر جای خود باقی مانده است. دولت پزشکیان و دولت‌های قبل از او هر کدام راه حل موقت برای حل مشکل انتخاب و اجرا کردند، ولی مشکل به گفته مسعود پزشکیان بر جای خود باقی مانده است. خانم مهاجرانی هم همین را میگوید و پاسخش را هم به شیوه خودش میدهد.
ما روزانه 100 میلیون لیتر تولید بنزین داریم که حتما در اختیار مردم قرار خواهد گرفت بدون تردید، ولی از اون طرف ما بنزینی رو که وارد میکنیم که طبیعتا باید براش ارز تخصیص بدیم، ارزی که طبیعتا باید حجمی صرف کالاهای اساسی، دارو و مایحتاج سایر تولیدات کارخانه ها بشود رو باید اختصاص بدیم به بنزین، به خاطر اینکه برخی از اوقات احساس بر این هستش که ما جرأت کافی برای اصلاح قیمت بنزین نداریم، در حالی که معتقدیم هر زمان ما با مردم با صراحت و شفافیت و با ادله محکم صحبت کردیم مردم همراهی کردند.
اما مشکل کار در کجاست؟ افزایش مصرف و کاهش تولید و واردات، یعنی آنچه که دولت آن را ناترازی می‌خواند. آمار از زبان مصطفی موسوی نژاد، کارشناس اقتصادی، در میزگرد همشهری آنلاین.
بین مصرف روزانه بنزین کشور چیزی حدود 135 میلیون لیتر در روزه. تولید ما با کمک بلندینگ و نمیدونم این سایر مواد افزودنی و اینها حدود 121 میلیون لیتر در روزه. چقدر کسری میشه؟ 14 میلیون لیتر در روز ما کسری بنزین داریم که این کسری سابقا با واردات تامین میشد و عمدتا هم از روسیه. الان چه اتفاقی افتاده؟ هم یه چند مدتی ما محاصره بودیم که نمیتونستیم وارد کنیم، چند مدت هم شده که روسیه با مشکل تولید بنزین مواجه شده. روسیه که خودش صادرکننده عمده بنزین بوده، بعد این بعضی که تو جنگ اوکراین دچار آسیب‌های جدی شده، الان خودش اولین محموله وارداتش رو فکر می‌کنم از مراکش سفارش داده بود که وارد بکنه.
به گفته فاطمه مهاجرانی در شرایط جنگی کشور قیمت بنزین تغییر نکرده و سهمیه مصرف کنندگان با توجه به شرایط تنظیم شده است.
الان یه سهمیه 1500 داریم که 60 لیتر و این ثابته. یه سهمیه دوم داریم که این سهمیه دوم بود 100 لیتر، در ایام جنگ شد 70 لیتر و الان شده 50 لیتر. این سهمیه 50 لیتری به قیمت 3000 تومان داره ارائه میشه و ما بقی باید با قیمت جایگاه که همون 5000 تومان هست پرداخت بشه.
از طرف دیگر در بیانیه‌ای که به گفته روح الله متفکر آزاد، عضو هیئت رئیسه مجلس و با امضای اکثریت نمایندگان به مسعود پزشکیان فرستاده شده، این گروه از نمایندگان از دولت خواستند تخصیص سهمیه بنزین نه بر اساس خودرو بلکه بر اساس کد ملی اجرا شود، زیرا به گفته این دست از نمایندگان مجلس مصرف بنزین به 135 میلیون لیتر در روز افزایش یافته، امکان واردات وجود ندارد و تأمین بودجه ریالی و ارزی برای واردات بنزین تأثیرات منفی شدیدی بر تشدید کسری بودجه و ناترازی ارزی کشور گذاشته و تورم شدیدی را بر سفره معیشت مردم تحمیل خواهد کرد. پس بقیده این دست از نمایندگان مجلس، دولت باید سهمیه را به صاحبان کد ملی بدهد تا مشکل حل شود. مسئله ای که نمایندگان مجلس و دولتیان به آن اشاره نمی کنند ولی برخی از اقتصاددانان سال هاست که بر آن پافشاری می کنند، واقعی کردن قیمت بنزین است یا دست کم کم کردن یارانه سوخت. قیمت هر لیتر بنزین در ایران بین 1500 تا 5000 تومان است، از بنزین سهمیه‌ای گرفته تا قیمت جایگاه برای پرمصرف‌ها. اما در کشورهای همسایه ایران، چه آنها که تولید کننده نفت هستند و چه آنها که وارد کننده نفت و بنزین، دولت‌ها یارانه‌های چند برابر قیمت بنزین نمی‌دهند. در ترکیه که عمده مصرف خود را وارد می‌کند، قیمت هر لیتر بنزین 95 اکتان 1 دلار و 46 سنت، در پاکستان 1 دلار و 17 سنت، در افغانستان 1.5 دلار و در کشورهای تولید کننده نفت مانند کویت 34 سنت، عراق 65 سنت و امارات متحده عربی 95 سنت در هر لیتر است. در ایران اگر قیمت دلار را با نرخ مرکز مبادلات ارزی یعنی حدود 155 هزار تومان حساب کنیم، بنزین 1500 تومانی حدود 6.5 سنت می شود و بنزین 5000 تومانی هم 32 سنت در هر لیتر. اما تک نرخی کردن قیمت بنزین یا لغو بخشی از یارانه چند میلیارد دلاری آن انتخاب و سیاستی اقتصادی نیست، بلکه تصمیمی امنیتی است که سبب شده دولت‌های مختلف از کنار آن به آرامی گذر کنند تا اعتراضات خیابانی دوباره به راه نیفتد. حاکمان جمهوری اسلامی نمی‌خواهند ماجرای نیمه شب 24 آبان 1398 تکرار شود. نیمه شبی که گرانی و سهمیه بندی بنزین اعلام شد و آغازگر اعتراضات خیابانی در صدها شهر ایران بود که به کشته و زخمی شدن و بازداشت هزاران معترض منجر شد.
از جمشید زند شنیدید.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
این موضوع به معنای سهلگیری در برابر جرم نیست. لبنان اولین کشور عرب در خاورمیانه که مجازات اعدام را به طور کامل از قوانین خودش حذف کرد. با گلناز اسفندیاری.
پارلمان لبنان روز سه‌شنبه مجازات اعدام را لغو کرد و این کشور را به نخستین کشور خاورمیانه بدل ساخت که به طور رسمی به این مجازات پایان می‌دهد. لبنان از سال 2004 تا کنون هیچ حکم اعدامی را اجرا نکرده بود، اما صدور احکام اعدام همچنان ادامه داشت و تازه‌ترین مورد نیز روز دوشنبه صادر شده بود. به گفته سازمان عفو بین‌الملل تا ماه ژانویه دست کم 85 نفر در لبنان در انتظار اجرای حکم اعدام بودند. مجازات اعدام در لبنان عمدتاً برای جرایمی مانند قتل، تروریسم و جاسوسی در نظر گرفته می شد. بر اساس قانون جدید، مرتکبان سنگین‌ترین جرایم به حبس ابد همراه با اعمال شاقه محکوم خواهند شد. وزیر دادگستری لبنان این تصمیم را تاریخی توصیف کرد و گفت وجود مجازات اعدام در گذشته مانع از آن می‌شد که برخی کشورهایی که این مجازات را لغو کردند، مظنونان را به لبنان بفرستند. فرانسه نیز این تصمیم را تاریخی و شجاعانه خواند. ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که این رأی نشان داد لبنان به لطف توانایی خود در پاسداری از ارزش‌ها و آزادی‌های دموکراتیکی که در بنیان آن نهفته است، همچنان الگوی الهام بخش باقی می ماند. سازمان ملل متحد نیز از این اقدام لبنان استقبال کرد. فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، از کشورهای خاورمیانه که هنوز مجازات اعدام را حفظ کردند خواست از لبنان پیروی کرده و به این رویه غیر انسانی پایان دهند. او گفت این تصمیم نشان دهنده تعهدی قاطع و اصولی به حق زندگی در کشوری است که با جنگ و بحران دست و پنجه نرم می کند. اتحادیه اروپا نیز اعلام کرد که لبنان با این اقدام الگوی قدرتمند برای سایر کشورهای خاورمیانه و فراتر از آن ارائه کرده است. تصویب این قانون پس از سالها تلاش فعالان مدنی و گروه‌های مدافع حقوق بشر صورت گرفته است. رمزی کیس، پژوهشگر دیدبان حقوق بشر در لبنان، به خبرگزاری فرانسه گفت که این اقدام گامی بزرگ برای حقوق بشر در لبنان است و نشان دهنده فاصله گرفتن آشکار از مجازاتی ظالمانه و خودسرانه است که هرگز نباید اعمال شود. سازمان عفو بین الملل نیز از این تصمیم لبنان استقبال کرد. مدیر منطقه عفو بین الملل برای خاورمیانه و شمال آفریقا گفت برای آنکه این قانون از مرحله تصویب فراتر رفته و در عمل اجرا شود، مقام‌های لبنانی باید تمامی احکام اعدام موجود را کاهش دهند و همچنین به معاهده بین المللی لغو مجازات اعدام بپیوندند. مجازات اعدام همچنان در شماری از کشورهای منطقه به طور منظم اجرا می شود، از جمله در ایران که در سالهای اخیر بالاترین آمار احکام اعدام در جهان را به خود اختصاص داده است. عفو بین الملل سال گذشته بیش از 2000 اعدام در ایران و بیش از 350 اعدام در عربستان سعودی ثبت کرد. در ماه ژوئن نیز اردن 6 مرد را که به قتل نیروهای امنیتی محکوم شده بودند اعدام کرد و به وقفه 9 ساله در اجرای مجازات اعدام پایان داد. اسرائیل همسایه لبنان تنها 2 بار مجازات اعدام را اجرا کرده است. نخست در سال 1948 علیه یک افسر نظامی که به خیانت متهم شده بود و سپس در سال 1962 زمانی که آدولف آیشمن از جنایتکاران جنگی نازی اعدام شد. با این حال پارلمان اسرائیل اوایل امسال قانونی را تصویب کرد که اعدام فلسطینی‌های محکوم به انجام حملات مرگبار را مجاز می‌کند. لبنان بارها در سازمان ملل به قطعنامه‌های مربوط به تعلیق مجازات اعدام رأی مثبت داده است. ژان آرنو، هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل در لبنان گفت این اقدام پایبندی لبنان به استانداردهای بین المللی حقوق بشر و تحقق عدالت در چارچوب کرامت انسانی را تقویت می کند.
از گلناز سندیاری شنیدید. اما به یک موضوعی بپردازیم دور از دنیای سیاست و اون هم میزان بهداشتی بودن ریش و احتمال تجمع باکتری ها در موهای صورت، موضوعی که در موردش بسیار بحث میشه و خب حالا باید ببینیم که تا چند از این نگاه رایج نگاه درستی میتونه باشه. مهران کریمی رفته سراغ این ماجرا که از او بیشتر بشنویم.
آیا ریش مردها واقعاً کثیف‌تر از صورت اصلاح شده است؟ سال‌هاست این تصور وجود دارد که ریش می‌تواند محل تجمع باکتری باشد و حتی بعضی‌ها آن را غیر بهداشتی می‌دانند. اما تحقیقات مختلف تصویر ساده‌ای ارائه نمی‌کنند و حتی بعضی نتایج برخلاف این تصور عمومی است. در یک مطالعه روی 408 نفر از کارکنان یک بیمارستان، پژوهشگران صورت مردان ریشدار و بدون ریش را بررسی کردند. نتیجه نشان داد مردانی که صورت خود را اصلاح می کردند بیش از 3 برابر بیشتر در معرض حمل نوعی باکتری مقاوم به آنتیبیوتیک به نام MRSA بودند. یکی از توضیح‌های احتمالی این است که اصلاح صورت با تیغ خراش‌های بسیار ریزی روی پوست ایجاد می‌کند و همین خراش‌ها می‌توانند شرایط را برای رشد بعضی باکتری‌ها فراهم کنند. اما ماجرا جالب‌تر هم می‌شود. در آزمایش دیگری پژوهشگران از ریش تعدادی مرد نمونه گرفتند و بیش از 100 نوع باکتری مختلف در آن پیدا کردند. در بعضی از نمونه‌ها مشخص شد یک نوع باکتری‌های دیگر را از بین می‌برد. پژوهشگران یکی از این باکتری‌ها را از خانواده استافیلوکوک اپیدرمیدیس شناسایی کردند. این باکتری در آزمایشگاه توانست نوعی ایکولای مقاوم به دارو را که می‌تواند باعث عفونت ادراری شود از بین ببرد. این موضوع توجه دانشمندان را به این احتمال جلب کرد که شاید بعضی میکروب‌های موجود در ریش توانایی آن را داشته باشند که موادی شبیه آنتیبیوتیک تولید کنند. البته این یافته به این معنا نیست که قرار است به زودی دارویی از ریش ساخته شود. تبدیل چنین کشفی به یک آنتیبیوتیک قابل استفاده نیازمند سالها تحقیق و آزمایش است. از طرف دیگر تحقیقات قدیمی‌تر هم نشان می‌دهند داشتن ریش به خودی خود به معنای داشتن باکتری بیشتر نیست. در یک پژوهش در سال 1967 میلادی صورت مردان ریشدار و بدون ریش در حالت شسته و نشسته مقایسه شد. بیشترین میزان باکتری روی صورت اصلاح شده پیدا شد که شسته نشده بود. کمترین میزان هم مربوط به صورت اصلاح شده و شسته شده بود. تحقیقات جدید روی پزشکان و کارکنان مراکز درمانی هم نتایج متفاوتی داشتند. برخی مطالعات میگویند ریش میتواند مقداری باکتری در خود نگه دارد و برخی دیگر تفاوت مهمی بین مردان ریشدار و بدون ریش پیدا نکردند. یک استاد ایمنی شناسی در ایمپریال کالج لندن میگوید این تصور که ریش ذاتاً غیر بهداشتی است تا حد زیادی اغراق‌آمیز است. به گفته او باکتری به طور طبیعی روی تمام قسمت‌های بدن ما وجود دارد، چه پوست مو داشته باشد و چه نداشته باشد. بنابراین به نظر می‌رسد موضوع اصلی داشتن یا نداشتن ریش نیست، بلکه رعایت بهداشت و شستن مرتب صورت و ریش هم اهمیت بیشتری دارد. و شاید نکته عجیب‌تر این باشد که چیزی که سالها به عنوان محل تجمع میکروب شناخته می‌شد، روزی بتواند سرنخی برای پیدا کردن داروهای تازه علیه باکتری‌های مقاوم به آنتی‌بیوتیک باشد.
پژوهشی بود درباره این که به هر حال ریش بزنیم یا ریش نزنیم یا ریشمون رو نگه داریم. به هر حال یک سری باورهایی وجود داره که اگه ریشتون رو بزنین قاعدتاً پوست سالم‌تره و کمتر آلوده میشه. اما در کنار این پژوهش که شنیدید از مهران کریمی، بریم پژوهشگران دانشگاه کالج لندن UCL رو بشنویم. پژوهششون رو که گفتن جایگزین کردن تنها 15 دقیقه نشستن یا خواب با فعالیت بدنی با کاهش 2% خطر ابتلا به سرطان مرتبطه، که فرشته قاضی به این پژوهش نگاهی کرده.
15 دقیقه تحرک بیشتر در روز می تواند خطر ابتلا به سرطان را کاهش دهد. پژوهشگران دانشگاه کالج لندن UCL می گویند جایگزین کردن تنها 15 دقیقه نشستن یا خواب با فعالیت بدنی با کاهش 2% خطر ابتلا به سرطان مرتبط است. آنها در یک مطالعه جدید اطلاعات 59218 نفر را که در پایگاه داده پزشکی بایوبانک بریتانیا ثبت شده بود بررسی کردند. میانگین سنی شرکت کنندگان 61 سال بود و 55% آنها زن بودند. فعالیت‌های روزانه این افراد با استفاده از ساعت‌های هوشمند ثبت شد و پژوهشگران وضعیت آنها را به مدت حدود 8 سال دنبال کردند. در این مدت 2385 مورد ابتلا به سرطان در میان شرکت کنندگان ثبت شد. نتایج این پژوهش که در مجله علمی پزشکی BMC منتشر شده نشان می‌دهد هرچه میزان تحرک افراد بیشتر باشد، خطر ابتلا به سرطان هم کمتر می‌شود. بر اساس این مطالعه، جایگزین کردن 15 دقیقه خواب یا فعالیت‌های کم تحرک با 15 دقیقه فعالیت بدنی در هر دو حالت با کاهش 2% خطر ابتلا به سرطان همراه بود. در مقابل کاهش فعالیت بدنی می تواند اثر معکوس داشته باشد. پژوهشگران دریافتند جایگزین کردن 30 دقیقه فعالیت بدنی با 30 دقیقه نشستن با افزایش 8% خطر ابتلا به سرطان مرتبط بود. جایگزین کردن 30 دقیقه فعالیت بدنی با خواب نیز با افزایش 7% این خطر همراه بود. جان میچل پژوهشگر UCL و سرپرست این مطالعه میگوید موضوع فقط انجام ورزش منظم نیست، بلکه فعالیت‌های کوتاه و روزمره هم اهمیت دارند. به گفته او کارهایی مانند دویدن برای رسیدن به اتوبوس، بالا رفتن سریع از پله‌ها یا حمل کیسه‌های سنگین خرید هم می‌توانند بخشی از فعالیت بدنی روزانه محسوب شوند. جان میچل تاکید می‌کند که برای افرادی که در حال حاضر زندگی فعالی دارند، حفظ همین میزان فعالیت با افزایش سن اهمیت ویژه‌ای دارد. مطالعات پیشین نیز شواهدی درباره ارتباط میان فعالیت بدنی بیشتر و کاهش خطر برخی سرطان‌ها ارائه کردند، از جمله سرطان‌های پستان، روده، مثانه کلیه و معده. با این حال، یافته‌های مطالعه جدید به معنای آن نیست که 15 دقیقه فعالیت بدنی به تنهایی از ابتلا به سرطان جلوگیری می‌کند. پژوهشگران در این مطالعه ارتباط آماری میان میزان تحرک و خطر ابتلا به سرطان را بررسی کردند و چنین ارتباطی لزوماً به معنای اثبات رابطه مستقیم علت و معلولی نیست. دستورالعمل‌های فعلی سازمان خدمات سلامت ملی بریتانیا NHS به بزرگسالان توصیه می‌کند در هفته دست کم 150 دقیقه فعالیت با شدت متوسط یا 75 دقیقه فعالیت شدید داشته باشند. پیام اصلی پژوهشگران ساده است. تحرک بیشتر حتی در قالب فعالیت‌های کوتاه و روزمره می‌تواند بخشی از یک سبک زندگی سالم باشد و با کاهش خطر ابتلا به بیماری‌های جدی از جمله برخی سرطان‌ها ارتباط داشته باشد.
فرشته قاضی بود. او هم نگاهی داشت به یک پژوهش علمی، پژوهشی که دانشگاه کالج لندن منتشر کرده بود UCL و در اون گفته که جایگزین کردن تنها 15 دقیقه نشستن یا خواب با فعالیت بدنی با کاهش 2% خطر ابتلا به سرطان مرتبطه. یعنی این که اگر شما به جای این که می نشینید و یا به جای این که می خوابید این رو جایگزینش کنید با یه فعالیت بدنی، حالا این فعالیت بدنی خیلی هم نیازی نیست فعالیت بدنی سنگینی باشه، دمبل و هارتل بزنید، نه همین که راه برید یه پیاده روی بکنید و از اکسیژن کافی لذت ببرید، خودش میتونه بهتون کمک کنه، به ویژه این روزها که ما با انواع اقسام سرطان ها دست به گریبان هستیم و از جمله این غذاهای فراوری هم که به این ماجرا دامن زده. سپاسگزارم که با ساعت 14 همراه بودید. روز روزگار خوبی داشته باشید. ساعت 19 ایستگاه 19 با شما خواهیم بود.